أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بحث در تصویر اشتغال زمام متعدده در مورد تعاقب ایادی بود در عین حالی که بدل یک بدله یک مثل و یک قیمت اون مبدله یا قیمت اون مبدله نمتعدد ولی در عین حال زمام متعددی مشغوله به طوری که در عرض واحد مشغوله به این بدله و مالک میتونه به هر کدام از این زمه ها و ایادی مراجعه کنه و مطالبه کنه مثل یا قیمت را عرض کردیم در اینجا یک شبهه ثبوتی مطرح شده نیاز به علاج داره و مرحوم شیخ این شبهه را این شکلی علاج فرمودن که در اینجا اشتغال ذمه به نحو علی سبیل البدل مانند واجب کفایی یا واجب تخییری است ما عرض کردیم این را میبایستی تفصیل داد و تحلیل کرد به اینکه این واجب کفایی یا واجب تخییری هم این محتملات درش هست حالا ببینیم آیا اون محتملاتی که در اونجا هم هست در اینجا آیا شیئی از اونها ممکن است و معقول است یا معقول نیست ولی ما سه احتمال اساسی و رئیسی در اون واجب کفایی یا واجب تخییری بود که اینجا آوردیم احتمال اول این که مقصود از اشتغال احد از زمم علی سبیل البدل یا از زمم علی سبیل البدل اشتغال اون احدهای مردد باشه فرد مردد باشه گفتیم این معقول نیست نه در اینجا نه در اونجا نه در تکالیف نه در بابا وضع احتمال دوم این که مقصود از اشتغال احد از زمم اشتغال جامع باشه همین عنوان جامع ولو جامع اعتباری انتزاعی احدهم یا امثال این عنوان متعلق اشتغال ذمه باشه احدهم ذمه مشغوله و هر کدوم به خصوصیت مصداق اون احدهم نه هر کدوم به خصوصیت هی ذمه مشغوله ذمه احدهم مشغوله نه ذمه زید و ذمه عام که عرض کردیم این مطلب نه ثبوتن قابل قبول نه اثباتن البته اون فرد مردد هم خلاف اثباته اون هم ثبوتن گفتیم محاله در هر دو جا و اثباتن هم باز خلافه ظاهر قاعده ید اینه که همه ایادی مشغول ذمه نه مردد بینشون مشغول ذمه احتمال رسیدیم به احتمال سوم که اشتغال ذمه برای کل ذمت ذمه هست و کل فرد فرد زید مشغول ذمه است امر مشغول ذمه است به مثل یا قیمت ولی این اشتغال ذمه مشروط است مطلق نیست مشروط است به عدم زمان دیگری یا عدم اداء دیگری این تصویر در باب واجب کفایی و واجب تخییری هم آمده که برگردوندن واجب تخییری را به واجب تعینی مشروط واجب کفایی را به واجب عینی مشروط و عدم فعل دیگری مثلا این تصویر در اینجا باز قابل مناقشه است چون اگر قید و شرط عدم زمان دیگری باشه این لازمهش مرحوم میرزا فرموده است اینه که پس هیچ کدوم ضامن نبایستی باشه مشروط به عدم زمان دیگری اگر دیگری ضامن بود این ضامن نیست پس اگر هم اون ضامن بود اون یکی ضامن نیست پس هیچ کدوم ضامن نخواهند شد بلکه این فی نفسه محاله چون زمان هر کدوم متوقف اگه بشه بر عدم زمان دیگری لازمش دوره و توقف حکمین کل منهما بر عدم دیگری اگر عدم فعلی درش اخذ بشه که اینجا عدم فعلی اخذ شده کل منهما یکون مانعا عن الاخر و تمانع شیئین مثل تمانع ضدین محال چنانچه در بحث تضاد علم اصول خونه پس اینکه قید و شرط عدم زمان دیگری باشه این محتمل نیست آنچه معقول است مثلا این که قید و شرط عدم اداء دیگری باشه، هر کدوم ذمه‌اش مشغوله، ولی اگر دیگری ادا کرد مثلا دیگه ذمه مشغول نیست، مرتفع میشه شغل ذمه. که بعضی از بزرگان این قول رو اختیار کردن، گفتن اشکالی نداره، اینجا هم مثل واجب کفایی، اگر گفتیم واجب کفایی اینجوریست، اینجا هم مثل واجب کفایی میشه، اگر هم نگفتیم واجب کفایی اینجوریست، گفتیم جوری دیگه است، بالاخره اینجا این تصویر معقوله. و مرحوم شیخ هم مقصودشون همینه که در اینجا ذمه مشغول است علا سبیل البدل، به این معنا که همه ذمه ها مشغوله، نه جامع نه فرد مردد، هر ذمه ای مشغوله، هر یدی از این ایادی متعاقبه مشغوله، ولی اداء احدهم مسقط دیگری، ذمه دیگری است. پس مقید است بقاء، ولو اشتغال ذمه مقید است به عدم اداء دیگری. خیلی خوب، وقتی ادا کرد، یکی ادا کرد دیگه از چیز میشه دیگه، چون مقید به عدم اداء دیگری است، اینجا دیگه این اشتغال موجب این نمیشه که مالک بیش از یک مثل یا یک قیمت را استحقاق داشته باشه. چون مشکل اینه که این آقا بیش از یک مثل و یک قیمت را استحقاق نداره، اینجا اینجوریست. این اشتغال ها اگر مقید نبود، نتیجهش این بود که این در مقابل یک مال 10 تا مال گیرش بیاد به عدد 10 تا ید، ولی چون مقید است به عدم ادای دیگری، یکی که ادا کرد بقیه ساقط میشه، پس این جنین اشتغال زممی با این که متعدده، ولی نتیجهش نتیجه استحقاق مالک یک بدله، نه بیش از یک بدل. به مجرد این که یک بدل داده شد دیگه چیز دیگری، چون اشتغال زمم مرتفع میشه از بقیه، دیگه چیز دیگری مستحق نیست. پس این چنین اشتغالی در حکم همون اشتغال یک ذمه است، از نظر عدم استحقاق مالک بیش از یک بدل، پس این اشکال از این نظر مرتفع میشه. و این یک جوابی که در اینجا داده شده. اینجا این جواب با اینکه مورد قبول قرار گرفته از قبل بعضی از بزرگان، این جواب مناقشه کردن درش، به مناقشه ای ثبوتی گفتن این جواب هم تمام نمیتونه باشه، یه لازمه ای داره، اون لازمش قابل قبول نیست. و اون اینه که اگر هر آینه ما برگردوندیم اشتغال زمم را به اشتغال عینی کل ذمه ذمه، ولی مشروط به عدم اداء دیگری، حالش میشه حال وجوب کفایی یا وجوب تخییری. بنابر این که تفسیر کنیم وجوب کفایی و تخییری را به وجوبات مشروطه، و ما در باب وجوبات مشروطه کفایی یا تخییری میگیم که اگر هر آینه یکی از افراد انجام داد، خب وجوب از بقیه ساقط میشه، چون مشروط به عدم اداء دیگری بود، دیگری اگر انجام داد ساقط میشه وجوب، با اونی که انجام داده میشه واجب، چون وجوب برش بوده، و با بقیه دیگه واجب نیست برشون، وجوب ازشون ساقط میشه. ولی همونجا میگن که اگر چند نفر دفعتن با هم این فعل رو انجام دادن، همه میشن واجب، نه اینکه یکی واجب دیگری واجب نیست. مثلا 5 نفر با هم نماز میت را خوندن برای میت، همه این نمازها مصداق واجبه، نه اینکه نماز یکیشون نماز واجبه، نمازهای دیگهشون نماز مستحبه، بلکه همه میشه مصداق واجب. یا در واجب تأخیری هم همینجور، انتف على هذا، اگر اون را انجام ندادی این را انجام بده، تعتق رقبتن ان لم تطعم 60 مسکینن و تطعم 60 مسکینن ان لم تعتق رقبتن مثلا او تصوم 60 یوما. خب اگر یک کسی در یک آن هم اطعام 60 مسکین کرد هم عتق رقبه کرد، هر دو میشه مصداق واجب اگر با هم دفعتا انجام گرفت. اگر احدهما قبل از دیگری انجام گرفت، اونی که قبل انجام گرفته مصداق واجب میشه، وجوب بوده، یتصف به انه واجب، اونی که بعد انجام میگیره چون وجوبش دیگه ساقط شده بوده، لا یتصف به اونی که واجبه. ولی اگر دفعتا انجام گرفت همه مصداق واجبه، چون هنوز شرط در متحقق نشده بوده، شرط سقوط وجوب هنوز نبوده، یعنی هنوز وجوب فعلی بوده و اینا محقق امتثال قهرن اون واجبن، پس همه شید تصف به انها واجب. اینی که از اثرات واجب ارجاع واجب کفایی و واجب تخییری به واجبات مشروطه، یکی از اثراتش اینه که جایی که چند نفر با هم انجام بدن اون فعل واحد را، نماز بر میت را، همه نمازهاش مصداق واجب میشه. یا در واجب تخییری بدائل را و اعدال را با هم دفعتا انجام بده، همش مصداق واجب میشه، چون شرط سقوط وجوب هنوز متحقق نشده بوده و وقتی هم که انجام میگیره با همشون انجام میگیره، پس همش مصداق للواجب. این از اثرات اونه. و گفته میشه لازمه این تصویر در اینجا اینه که اگر این آقایون با هم همه بدل را دفع کردن به نظمشون، همه مشغول به بدل، با هم آمدن بدر را دفع کردن به آقای مالک اون مالی که مغصوب شده به دست ایادی متعدده، لازمش اینه که همه اینها یتصف به انها مورد استحقاق آقای مالک، چون هنوز قبل از دادن اینها کسی اندا وفا و ادا نکرده، با هم ادا کردن. حالا که با هم ادا کردن، پس شرط سقوط ذمه هنوز متحقق نشده بوده، وقتی متحقق میشه که اینا دیگه همه با هم ادا کردن، همه یتصف به انهم ما استحقه المالک، پس مالک میتونه همه اینا رو بگیره چون اشتغال ذمه در همه بوده. اگر دفعتا دو نفر یا سه نفر یا همه با هم آمدن ذمهشون رو تفریق کنن و ادا کنن مثل یا قیمت رو به این آقای مالک، مالک مستحق اصل مبدل، اینجا بتونه آقای مبدل همه این مالا رو بگیره. همش به عبادت رو همش میشه ادا، کلها ادا اون، بس وقتی کلها ادا اون لما کانت الذمه مشتغله به، بس همه رو اینا، مثل که اونجا کلها ادا اون، اینجا هم کلها ادا اون و ذمه ساقط نشده بود، همه اینا دارن وفا میکنن با اون چیزی که در ذمهشون هست و همه ذمهشون مشغول قبل از این ادا، پس به ادا از اشتغال میره بیرون، ادا هم بعد از اخذ دیگه اونه، پس اون میدونه همه اینا رو اخذ کنه و بگیره. با اینکه المال المبدل الواحد لا يستحق صاحبه اكثر من بدل واحد، این اشکالی است که بر این تقدیر شده. از این اشکال یه جوابی دادن، گفتن این اشکال جواب داره، جوابش اینه که در اینجا ما میگیم بر این که جا درست این ذمه ها مشتغله، همه این ذمه هم اشتغالش فعلی است، ولی مشتغلون به بدل واحده، به قید واحد، قید وحدت هم اخشه در بدل، نه طبیعی البدل ولو متعدد، بلکه طبیعی البدل الواحد، قید وحدت هم اخذ شده در ما یشتغل و به ذمه. خب اینجا لازم، پس این وقتی همه با هم انجام میدن، این نمیتونه همه این بدل ها رو ادا فرض کنه و همه رو بگیره. چرا؟ چون همش بیش از اون مقداری است که اون عنوانی است، اون مال ذمی است که یملکه، یملکو بر کل این ذمه بدل واحد. پس این برگشتش به اینه که از این بدل های متعددی را که همه این زمم مشغول با هم ادا کردن، این یک کدومشه مالکه، درست شغل زمه متعدده ولی این یک کدومشون مالکه به نحو کلی در معین. یکی از این بدلهای ده تا بدل رو که همه با هم دارن حالا ادا میکنن و زمشون رو با هم تفریق میکنن، یکی از این رو مالکه به نحو کلی در معین. حالا که یکی از این رو مالکه به نحو کلی در معین، بیش از یکی رو نمیتونه بگیره، بقیه باقیش بر ملک مالکشون، واجبه برش برگردانه به اونها. پس ادا انجام میگیره، همه اینا اداست، ولی اون نمیتونه همه اینا رو بپذیره، باید یکی رو بگیره بقیه رو برگردانه، چون مملوکش در این زمم متعدده بدل به قید وحدت بوده و قید وحدت سبب میشه که در اینجا این ادا، این بدلهای متعدد، یعنی این مثلها و قیمتهایی که اینا پرداخت کردن، او یکیشونه فقط مالک باشه به قید وحدت، میشه مثل کلی در معین. چون در باب کلی در معین بیش از اون مقدار کلی را حق نداره مالک کلی در معین تصرف کنه و بگیره از مالک اون صبره، مثلا در صاع فی صبره. اینجا هم همینجور، پس معاهده را واجب برگردونه و به اصحاب خودش. پس لا بأس بگیم اینجا هم اداء متحقق میشه، سقوط ذمه دفعی، اینجا هم اشتغال ذمه دفعتن از همه ساقط میشه، نه اینکه از یکی قبل از دیگری، مثل واجب عینی و کفایی یا مثل واجب تخییری. بنابر اینکه برش کردیم اون دو واجب رو به واجبین مشروطین، اینجا هم همینجوره. ولی چون مملوک این آقا طبیعی بدل مطلق و هر چقدر بود نبود، بلکه بدل واحد بود، چون مبدلش واحد بود، یه دونه از این بدل رو او مالکه، بنابراین اینجا فقط یه دونه رو میتونه اخذ کنه، بقیه رو باز رد کنه، یعنی یه دونه رو میگیره بقیه رو رد میکنه. حیله در این صورت چرا؟ همون اخذ این یکی، فرض کنید اونا عرضه که میکنن، این خودش اینو اداست، با خود تخلیه و دادن در اختیار رو گذاشتن، چه او اخذ کنه چه اخذ نکنه، این یه نوع اداست. چی؟ اول نداره، همشون اول و آخر فرض شد با هم دادن، با هم گذاشتن در مقابل این آقا تدارک اون جاییست که یعنی فرض بر اینه که قید وحدت اخذ کنید، با قید وحدت همین جواب شد، چیز دیگه نشد. اگه قید وحدت اخذ نکنید که اشکال وارده، که این همه رو پس مالکه، او هم مالکه، اون هم مالکه، اون هم مالکه، همه رو مالکه. ادا از باب ملکیت دیگه، چون ذمه مشغول بود همش به مال این ذمه مالی در ذمه این بود، در ذمه اونم بود، در ذمه اونم بود. اگه مسئله قید وحدت رو نیاری اشکال مسجله، که اینجا تمام اینا رو مالکه، پس اینا با هم ادا کردن تمامش رو میتونه بگیره دیگه. اگر یکی ادا کرد قبل از دیگری، بله شغل ذمه رفت دیگه، نمیتونه از او بگیره. وقتی هنوز شغل ذمه نرفته، پس مالک در ذمه اونم هست، پس میتونه بگیره، با هم هم میگیره. پس وقتی گرفته هنوز شغل ذمه بوده، وقتی نگرفت بعد از گرفتن شغل ذمه نیست دیگه، بعد گرفته دیگه مالک شده. این هیچ جوابی نداره مگر این بیان، مثلا که بگیم قید وحدت چون عقد شده در بدن، این نمیتونه همه اینها رو مالک بشه، پس ذمه متعدد شغلش اشتغالش، ولی مشتغلون به بدلون واحده، چون بدلون واحده میشه از قبیل مثلا کلی در معین. عبادی مگر عبادی واجب ممکنه واجب تخییری عبادی نباشه، توسلی باشه لازم. چرا؟ مگر واجب تعبدی نیست؟ وجوب کفایی ممکنه توسلی باشه، وجوب دفن میت مثلا تعبدی، قصد و قربت درش لازم نیست. تکلیف بگرد نگه تعبدی شد، تکلیف. پس بنابراین در اینجا اینجور جواب داده شده باز از این اشکال. به این ترتیب خواستن این وجه رو درست کنن که کل ذمه مشغوله، ولی به بدل واحد، تمامی این ذمه مشغول است به بدل واحد، و در اینجا ولی مقید است بقائن این شغل ذمه به این که دیگری ادا نکنه، اگر دیگر یک کدوم ادا کرد از بقیه تسقط و این ذمه شغل ذمه ساقط میشه، پس میشه شبیه واجب کفایی یا واجب تخییری. بنابراین که برگردونیم واجب کفایی و واجب تخییری رو به واجبین مشروطه، این واجبات مشروطه، به عدم اداء دیگری یا عدم فعل دیگری در واجب تخییری. بحث در اشکال دیروز بذاری در اشکال برای بعد از بحث. خیلی خوب، اون بحث دیروز بود. چرا دیگه؟ گفته شده ظاهر علالیت ما اخذت اینه دیگه، ظاهر علالیت ید حقیقی است. هر یدی که اخذت مال الغیر تشتغل و ذمه بهی، پس شغل ذمه هست در هر یدی. این مختزی شقه سومه. چطور؟ علالیت یعنی جامع احد الایدی؟ علالیت خلاف اینه؟ حالا این دیگه بحث در بحث دیروز شد، باز برگشت بحث دیروز نکنیم. خیلی خوب، ما تو بحث امروز میگیم خیلی اشکال نکنید در بحث، بذارید بعد از بحث شما دارید نسبت به بحث دیروز هم میخواید اشکالش امروز بکنید. خیلیه واقعا. این جوابی که داده شده که ما در اینجا میتونیم این مشکل را حل کنیم به این ترتیب که بگیم با قید وحدت مستحق، آقای مستحق که مالک باشه، مالک بدل واحده به قید وحدت، نه مالک طبیعی بدل هر قد باشه بدل. این جواب در حقیقت اصل روح اون اشکال رو حل نمی کنه در اینجا، یعنی به این معنا که باز اینجا هم یه اشکال فقهی باقی میمونه و هم یک اشکال و هم اصل اشکال به یک تقریب دیگری دفع نمیشه. اما اشکال محضور فقهی که در اینجا هست اینه که در باب کلی در معین تطبیق کلی بر در اون معین بر یکی از مصادیق معین و ولایت بر این تطبیق برای مالک معینه، نه مالک کلی. در باب کلی به در معین اینجوریست که اون کلی را وقتی کسی مالک باشه پس مصادیق را مالک نیست. مثلا من ملک صاعا من الصبره، اشترا صاعا من صبره، تمام مصادیق اون صبره یعنی تمام اجزاء خارجی صبره باقیست بر ملک مالکش، و مالک میتونه هر کدوم از اون مصادیق درش تصرف کنه، مالک اولی، و مشتری حق نداره هیچ یک از اون مصادیق را مطالبه کنه. اینجا هم اگر ما گفتیم آنچه که ملک این آقای مستحق و مالک عبارت از مال بدل واحد در این ذمه، پس هیچ ذمه ای بالخصوص را نمیتونه مطالبه کنه چون مالک اون ذمه بالخصوص نیست. و اینکه این خلفه فرضیست که شده در باب تعاقب ایادی و از نظر فقهی مسلمه، عقلاییان هم مسلمه که هر کدوم از اون زمام را بالخصوص میتونه مطالبه کنه. این معناش اینه که هر بدل در هر ذمه ای از اون زمام، بدل مثل یا قیمت در هر ذمه ای از اون زمام به خصوصیته مورد استحقاق مالکه، به دلیل اینکه میتونه مطالبهش کنه. اگر هراین حقش و متعلق ملکش و حقش عبارت از بدل واحد فی یکی از این بدل هایی که اشتغلت ذمه بها، تمام ذمه ها مشتغله، در داخل هر ذمه این بدل مثل یا قیمت هست، مثلا فرض شده که به عنوان مال ذمی هست و این آقا یستحق واحدا بدلا واحدا به قید وحدت از این بدل ها به نحو کلی در معین، پس هیچ ذمه‌ای بالخصوص رو این نخواهد توانست مطالبه کنه چون ولایت برش نداره دیگه و مستحق نیست و عبادت خود مستحق هیچ ذمه‌ای نیست و این مستلزم اینه که پس هیچ ذمه‌ای مشغول نیست به مالی برای او، چون اشتغال ذمه فرع استحقاق اون مال در اون ذمه است به خصوصیت اون مال ذمه‌ای، چون قوام مال ذمه‌ای به اونه، چون ما بعد خواهیم گفت. و این اشکال رو در حقیقت حالا نمیکنه، این محضور فقهی باقی میمونه که اگر به نحو کلی در معین شد، در باب کلی در معین، مالک کلی فقط حق مطالبه به کلی خودش داره، مصادیق اون کلی یعنی معین را، اون کلی که در اون مصادیق معینه را که اون کلی در اون معین ها برای او قرار داده شده، اون معین ها را هیچ کدومش حق مطالبه و استحقاقی نداره و ولایتی برش نداره. ولایتش برای کیه؟ برای من علیه المال، من علیه الکلی فی المعینه، که مالک اولی، یعنی صاحب زمام. و اینکه آنچه که در اینجا هست برعکسه، فرض بر اینه که این هم مالک همه بدل در این زممه و هم هر ذمه بالخصوص را میتونه مطالبه کنه و مالک اون ذمه نمیتونه بگه از من نگیر برو اون از اونی که بگیر، از من نگیر برو از اونی که بگیر، چون تو کلی را مالکی، یکی بدل واحد را مالکی، نه همه این بدل هایی که در ذمه های ما هست، برو اون یکی رو بگیر. نمیتونه این کارو بکنه آقای قاسم بن ید از ایادی، هر کدوم مراجعه کرد اون مطالبه کرد ازش، اون مجبوره وفا کنه. پس بنابراین این خود دلیل بر اینه که متعلق حق این آقای مالک مستحق بدل واحد به قید وحدت علا سبیل کلی در معینه از این بدل های ذمی نیست، در ذمه نیست، بلکه کل بدل و البدل فی کل ذمه مستحق این آقای مستحقه، محل متعلق حق این آقای مستحقه، به دلیل اینکه ولایت داره برش میتونه اون رو مطالبه کنه. پس این با کلی در معین جور نیست، یعنی کلی در معین حل اشکال نمی کنه از نظر فقهی و این اثر را نمیتونه داشته باشه اینجا که بتونه توجیه کنه برای ما اشتغال زمام متعدده را، چون اشتغال زمام متعدده اگر جوری بود که این آقا حق نداشت از همه بگیره، بله همه مشغول بود ولی این حق نداشت از همه بگیره، از یکیشون میتونست فقط بگیره، هر اونی که خودشون انتخاب بکنه، اینجور بود ولی اینجوری نیست. اینجا اشتغال زمام عریده به جوری است که آقای مالک اختیارش هم به دست مالکه، به دست مالک ماله، مغصوب منه که مغصوب من حق داره بدل را در هر ذمه‌ای به خصوصیته مطالبه کنه، بگه در اون ذمه من میخوام، از تو میخوام زید، از عمر میخوام بگیرم، از تو میخوام بگیرم. پس خصوص این معین خصوصیتش هم متعلق حق، پس این با کلی فی المعین جور نیست. این معنیش اینه که تمام این خصوصیت ها را، این تمام این بدل ها را در تمام این ذمه این مستحقه، چون استحقاق مطالبه شده داره، حق مطالبه رو داره براشه. پس بنابراین باز یعود و محذور که این با کلی در معین از نظر فقهی جور نیست. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که اساساً این بیان فرضاً حالا ما یه محذور فقهی درش نبینیم، این بیان روح اشکال را حل نمی کنه. روح اشکال اینه که ولو قبل از ادا، فرضاً بعد از ادا ساقط بشه زمان، چون مقید به عدم اداء دیگری است، این حل میکنه مشکل را به لحاظ بعد الاداء، که بعد اداء احدهم دیگه نمیتونه مالک بیاد از یکی دیگه هم بگیره بازی برداره دیگه، این مقدار حل میکنه اشکال رو. ولی اشکال ثبوتی بیش از این مقدار بود و اون این بود که قبل از ادا، هنو ادا نکرده، اینجا اشکال هست که این آقا یک مال که بیشتر نداشت، چگونه زمام متعددهی مشغول باشه به یک مال؟ یه اشکال ثبوتی در خود اصل این مسئله بود، با قطع نظر از اینکه حالا ادا بکنن یا ادا نکنن، با اون این بود که وحدت مال یا بدلیت از مبدل واحد اقتضای وحدت بدل داره، تعدد زمام اقتضای تعدد مال ذمی داره، این دوتا با هم جمع نمیشه، تناقضه از نظر اعتبار وضعی که میخواد وضع کنه، شارع وضع کنه، حالا چه اقلا باشن چه شارع اقدس باشه، وقتی میخواد وضع کنه احکام وضعی که نمیشه تضاد داشته باشه، با هم تناقض متحافظ باشه. از یه طرف میگه تو آقای مالک چون مالک یک مبدل بودی، یه بدل بیشتر حق نداری، یک مال ذمی که یک بدل بیشتر حق نداری، از این طرف میگه تمام این ذمه مشغوله به مال ذمی برای تو، تمام زمان مگه مشغول باشه؟ تعدد زمان مستلزم تعدد مال ذمی است، پس تو مالک مالهای ذمی هستی. از اون طرف میگه نه، تو یه مال ذمی بیشتر مالک نیستی، چون یه دونه مبدل بیشتر نداشتی، بدل یه مبدل هم یک بدله، پس یه مال ذمی است، یه مثل و یه قیمته در ذمه است. خیلی خوب، این یک بودن از این به مقتضای بدلیت با اون تعدد زمان به مقتضای اشتغال همه زمان در عرض واحد، این با هم تنافی داره، چه در مرحله ادا و بعد از ادا حل بشه دیگه حقی نداشته باشه، او اون طرفش حل میکنه، یعنی اثرش حل کرد، خود اشکال در تهافت خود این تصویر و این تحلیل، این تحلیل وضعی متهافته، چگونه آقا این عقلا آمدن یا شارع آمده این دو تا امر اعتباری متضاد یا متخافتی را با هم لحاظ کرده و اعتبار کرده، آمده هم اعتبار کرده همه این زمان مشغول به مثل و قیمت و در هر ذمه یک مال ذمی مشغول ذمه شده به اون مال، این مستلزم تعدد اموال ذمی است. از اون طرف آمده گفته یه مال ذمی بیشتر این آقا نداره که مستحقشه، این دوتا با هم دیگه تحافظ هست. این خیلی خوب خواهد در معنا کردیم به سه احتمال، باز بر بگیم دو مرتبه تکرار کنیم حرفای سابق را، چون بنا شد در احتمال سوم داریم حرف میزنیم که ارح البدل منافات با اشتغال کل ذمه ذمه نداشته باشه، فقط قید خورده که اگر ادا کرد این ساقط میشه. پس هر ذمه قبل از ادا مشغوله به اشتغال فعلی جازم جزمی. ولی گفتیم برگشت به واجب کفایی رو این به واجب عینی میشه دیگه، عینی است ولی عینی مشروط. اینجا برگشت میشه اشتغال ذمه علی سبیل بدل به اشتغال تمام ذمه. باز بر نگردیم تکرار کنیم بحثای گذشته رو. پس بنابراین اشکال به این ترتیب حل نمیشه روحش، گرچه با این بیان ما از اینکه جلوگیری بکنیم اینکه مالک بتونه مثلا بیشتر بگیره از یک بدل، پس که از نظر فقهی جلو اونو گرفتیم، در مرحله بقا وقتی یکی ادا کرد دیگه بقیه زمان روشون ساقط فرض کردیم دیگه نمیتونه بیشتر بگیره. خیلی خوب این اثر فقهی رو درست کرد، ولی حل جذری اشکال در کار نیامد. یعنی شبهه تضاد تهافت یا تناقضی که در اون ناشیه از اون تعدد زمان و وحدت مال بدل ایجاد میشد او حل نشد. حالا ما پس بریم اون شبهه رو درست تقریر کنیم، ببینیم اون شبهه چیه. اگر بنا شد تمام این زمان مشغول باشه به اشتغال فعلی ولو قبل از ادا، چه شبهه‌ای هست که چه شبهه ثبوتی هست که اون شبهه رو ببینیم حلش چیست. حلی داریم که تهافت در اعتبار از بین بره، و قطع نظر از آثار فقهی بعد از ادا که فرض کنید اثر فقهی هم نداشته باشه بعد از ادا که منافات با اون فتاوای فقهی داشته باشه. این شبهه رو فی نفسه شوری چیه اصل شبهه تا ببینیم حلش چیه. شبهه دو تقریر داره. یک تقریرش تقریری است که مرحوم کمپانی فرمودن و بعدم جواب دادن. این یه تقریر ایشون فرمودن اشکال اینه، ممکنه اشکال رو کسی اینجور بگه، بگه بدل اگر واحد شد بدل مال ذمی است دیگه، مال ذمی اون مالی است که یحل فی الذمه، یعنی اعتبار میشه در داخل ذمه، ولذا یک حال داریم یک محل داریم. ذمه محله، ولذا تعبیر میکنن از ذمه به وعاء اموال اعتباری، یعنی ظرف اموال اعتباری، مثل خارج که ظرف اموال حقیقی است. خارج ظرف مال اموال خارجی است حقیقی است. ذمه که اعتبار میکنن برای اینکه در ذمه شما مثلا اینقدر دین هست، 100 تومن من در ذمه شما مالکم، یه 100 تومن ذمی داریم که این مال اعتباری است. یک ذمه من علیه ذمه داریم، این ذمه تو، این اون کنهو ظرفی است که به عنوان محل یا جایگاه اون 100 تومن کلی ذمی در ذمه این آقا فرض شده. خب گفته میشه که شبهه ممکنه اینجوری تقریب بشه که اگر هر آینه بدل واحد بود، پس یک مال ذمی را مالک آقای مالک، یک مال، پس مال ذمی که حال واحده ولی زمان متعدده محل متعدده، یلزم وحدت الحال و تعدد المحل و هذا محال، وحدت حال و تعدد محل محاله. اگر محل متعدده پس ما یا حلوفی هم باز متعدد باشه، اگر حال واحده پس محل اون حال هم باز واحد باشه. نمیشه حال یکی باشه و محل متعدد باشه. این یه اشکال. این اشکال به این مقدار از بیان خب جوابش را ایشون اینجوری داده، خوبم جواب داده، گفته این حرف در صورتی صحیحه که این حال و محل یه امر حقیقی باشه، مثل مکان حقیقی موجودات، وجودات عینی. نمیشه یک وجود عینی، یکی باشه وجود عینی ولی محلهای متعددی داشته باشه. حال یکی، حال تکوینی یک، محل این حال متعدد نمیشه در یک آن. ولی اینکه اینجا باب امور تکوینی نیست، گفته میشه ذمه محله و وعاء اعتباری است، ولی امر اعتباری است، بیش از اعتبار چیه؟ وضع و اعتبار عقلا است. عقلا میتونن یک مال رو اعتبار کنن در محال متعددی، چه اشکال داره؟ وجود اعتباره، اعتبار میکنن مال واحدی را در محال متعددی اعتباری، چون اون محل ها محل حقیقی که نیست، امر اعتباری است. چنانچه این کارو میکنن عقلا در باب خود عین، اگر هنوز عین تلف نشده باشه و در دست‌های متعدد اینها قرار گرفته باشه. حالا هم اولی عهده رد این مال رو بر عهده داره یا بر ذمه داره، اگه گفتیم عهده مثلا عین ذمه است یا گفتیم غیر ذمه است، هم اولی عهده داره رد اینه، هم دومی عهده داره رد اینه، هم سومی است. یعنی عرف اینجا اعتبار میکنه این عین موجوده شخصی واحد را اعتبار میکنه، هم در عهده اول، هم در عهده دوم، هم در عهده سوم، هم در عهده چهارم. چون این عهده یک چیز اعتباری است، یه محل اعتباری است، محل حقیقی نیست. پس بنابراین میشه حال واحد شخصی را در محل اعتباری متعدد اعتبار کرد که این هم در اون محل هست، هم در این محل هست، هم در این ذمه هست، هم در اون ذمه هست، هم در اون ذمه. اینجوری جواب داده و ایشون فرموده برای اینکه لذا اگر ما در باب زمان بعد از تلف گفتیم که بعد از تلف آنچه که در ذمه میره عین است، نه مثل قیمت، یعنی بعد از تلف هم مثل قبل از تلفه. علالیت میگه بعد از تلف هم عین در ذمه غاصبه و صاحب یده، ذمهش مشغول به همون عین تالفه است، مثل قیمت بدلش در مقام وفا فقط. تا وقتی که وفا نکرده ذمه مشغول به عینه. اینه ما در بحث زمان گفتیم، اونجا یکی از وجوه تحلیل زمان این بود که میگفتن خود عین طالب اعتبار میشه باقی، خود اون عینشه، اون عین شخصیه بود، اعتبار میشه باقی در ذمه کسی که در دستش تلف شده. خب اگه متعدد بودن ایادی در ذمه تمام این ایادی. ایشون میفرمان اگر ما عین شخصیه را بگیم بعد از تلف هم هنوز خودش باقیست در ذمه و مثل قیمت به عنوان پرداخت بدل اونه در مقام وفا و ذمه مشغول به مثل نیست، ذمه مشغول به قیمت نیست، مشغول به عینه و این ثمرات زیادی داره. خب یکی از ثمراتش مثلا این میشه که در اینجا این اعتبار هیچ تناقض دیگه درش نیست، مشکل حل میشه و ما میگیم اشتغال ذمه دیگه این شبه اصلا میره بیرون. تمام ذمه مشتغله ولی چون مشتغله به خود اون عین تالفه است، عین تالفه هم یه چیزه، عین تالفه هم یه چیزه، خیلی خوب لا یلزم محذور، هیچ محذوری دیگه در اینجا نیست که بگیم تمام ذمه مشتغله ولی مشتغله به عین تالفه. وقتی میخوان پرداخت کنن قیمت و مثل را که میدن این بدل اون ما اشتغله به ذمه است، نه خود ما اشتغله به ذمه. خیلی خوب یکی که بعد داد اون مشتغل به ذمه دیگه وفا شده، تمام اون محال اعتباری که این مال شخصی واحد در اون اعتبار شده بود خارج میشه از اشتغال در حقیقت. نه اینه به عنوان اینه ورده که از این نظر دیگه مشکلی نخواهیم داشت. اگر شبه وحدت حال و تعدد محل بود جوابش اینه که اگر حال امر شخصی بود، امر واحد شخصی بود، مشکلی در کار نیست که این امر شخصی اعتبار بشه در محال متعدد، چون محال اعتباری است. اگر محال حقیقی بود امر واحد شخصی در محال حقیقی نمیتونه باشه، ولی استحاله داره یک حال و دو محل، ولی یک حال شخصی در دو محل اعتباری اشکالی نداره، چون محل اعتباری اعتبار المحل نه حقیقت المحل، و اعتبار المحل اجعله محلا تسمیه است، فرضه، میگیم این محل این ماله، اونم محل این ماله، خود ده تا چیز ده تا جاره میگیم محل یه ماله اعتباره. مثل اعتبار جبل من ذهب، فرض میکنم یک کوه از این کوه از ذهب، ذهب که نیست حقیقتا، اینم همینجور یه امر اعتباری است، برای ترتیب اون آثار این امر اعتباری، و اشکالی نداره اعتبار کردن یک مال در محل متعدده، نه اشکال عقلی داره نه استهجان یا لغویت عقلایی داره، چون عقلا میکنه میکنن در اون باب عین شخصی، عین شخصی ره میان اعتبار میکنن هم در ذمه ید اول، در عهده ید اولا، در عهده ید ثانی قبل از تلف، که یقینا این چنینه، همه این عهده ها مشغول به اون عین شخصی است که گرفته شده. بعد از تلف هم بنابر اون یکی از اون مسالکی که در باب تلف زمان تعارف گذشت همین بود که میگفتن بعد از تلف هم باز گفته میشه همون عین در ذمه است، و بعد مثل قیمت پرداخت در مقام وفاست فقط، نه اینکه ما به اشتغال ذمه است. ایشون این مطلب رو هم به عنوان جواب داده، گفته که هم جواب اصلیش درسته فی نفسه، تمام اون جواب، یعنی محل وقتی اعتباری شد دیگه اون محضور فلسفی در کار نیست، و اگر هم اون مبنا رو قبول کردیم که خود عین در ذمه است بعد از تلف در این محل های اعتباری است، بازم این جواب دیگه مکفیز، یعنی اشکال رد میکنه. ولی اصل این تقریب از اشکال این نیست که یستحیل وحدت الحال و تعدد المحل که تا با این بیان دفع بشه، بلکه یک تقریب اعمقی از اصل اشکال هست که اون تعمیق رو وقتی ببینیم میبینیم یه تهافتی در اینجا هست بین اعتبار اشتغال زمم متعدده و وحدت بدل مستحق این آقای مالک. بنابر مبنایی که میگه بعد از تلف ذمه اشتغال میشه به مثل و قیمت نه به عین، چون اون مبنا رو ما سابقا هم نفی کردیم، گفتیم اون مبنا صحیح نیست. آنچه که هست اینه که قبل از تلف خود عین در عهده است و نه در ذمه، چون ذمه اصلا فرق میکنه با عهده. بعد از تلف تازه اعتبار ذمه میشه، اعتبار ذمه هم اعتبار ظرفی است، محلی است برای مثل و قیمت که مال ذمی است، یه مال اعتباری ذمی است، نه برای خود عین که مال حقیقی بود و تلف شد. پس بنابراین بنابر مبنای مختار و مبنای مشهور هم همینه. اون وقت یه تقریب دیگری هست از برای این اشکال تهافت که چگونه زمم متعدده در اینجا همش مشهوره، ولی در عین حال یک مثل یا یک قیمت که مال زمی است بیشتر آقای مالک مستحق نیست. این تقریب دیگر دیگه جواب ایشون جواب اون تقریب نیست که چنانچه خواهد آمد بیان.